بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. فرمود که خداوند شما رو فرمان داده که امانات رو، یعنی امکانات و پست و مقام ها، اونچه که متعلق به مردمه، به اهلش برگردونید، اونهایی که شایسته است، یعنی ضوابط به جای روابط حاکم باشه. و اذا حکمتم بین الناس، وقتی هم حکم کردید بین مردم، حکومت کردید، در مقام حکم قرار گرفتید، به عدالت رفتار بکنید. خب با عرض سلام و تحیت و تسلیت خدمت دوستان عزیز و ارجمند، به خاطر ده ها نفر هموطن مظلومی که به خاطر استیفای حقوق از دست رفتشون، حقوق اولیه، به پا خواستند، فریاد اعتراض بلند کردند و جانشون رو از دست دادن. یه آیه معروفی در قرآن هست، در سوره تکویر، همه شنیدین، میگه ظلم موعودتو سوئلت به ای ذنب قتلت. روز قیامت اونهای که در خاک شدند، اون دختران بیگناهی که طبق رسم جاهلیت بچه های دخترشون رو در خاک میکردند، سوال میشن که شما به چه گناهی کشته شدید؟ رسم بود وقتی که خانواده ای فرزند دختری به دنیا می آورد، البته همه اعراب اینطوری نبودند، برخی از قبائل ظاهرن چنین رسمی رو داشتن که از همون روز اول، ساعت اول، این رو در خاک می کردند که به چه گناهی تو کشته شدی؟ خب این سوال مطرحه که خدا چرا از اون بچه سوال میکنه؟ اون که تازه به دنیا اومده، نه درکی داره، نه فهمی داره، نه میتونه حرف بزنه. قاعدتاً باید از قاتل سوال بکنن که به چه گناهی اینو کشتی؟ به چه گناهی این بچه مظلوم و این بچه معصوم و زیر خاک کردی؟ ولی چون این یک قضاوت همگانیه که اون معصوم بود، اون که گناهی نداشت، خیلی مؤثرتره. یعنی اون بچه‌ای که یک ساعته به دنیا اومده چه گناهی داشته که تو این رو زیر خاک کردی؟ امروز هم میشه این سوال رو کرد، اذا الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت. اینایی که کشته شدن به چه گناهی کشته شدن؟ اگه ازشون سوال بکنند چرا شما رو کشتن؟ یعنی به جایی که از قاتل بپرسه، یه نشون میده اصلا منطقی نیست. یه عده‌ای تو این اوضاع و احوال سخت اقتصادی، تو این فساد و بیکاری و انواع و اقسام مشکلات یه اعتراضی بکنن، آیا جوابش کشتنه؟ ده ها نفر کشته شدن، نمیدونم صد ها نفر مجروح و مصدوم شدن و بیش از 1000 نفر هم دستگیر کردن، که چه گناهی اینا انجام دادن؟ در قرآن به جز قصاص قتل، چیزی دیگه ای هم داریم یه نفر رو بشه کشت؟ این قاعدتا از وجدان انسان ها میپرسه که از اون بچه سوال میکنه، یعنی خجالت بکشید ای نامردان که شما یه عده‌ای رو به خاطر حداقل درخواست حقوق انسانی کشتین، سرکوب کردین. به نظر من این چنین میاد که میگه از اونها سوال میشه، خطاب به اون نامردان است که اون موقع اینا رو زیر خاک میکردن یا حالا در این دوران زیر خاک میکنن. حالا حد اکثر ممکنه اون چی که مطرح میکنن بگن شعارهای ساختار شکن دادن، مثلا توهین کردن به مقام معظم ولایت، نمیدونم دفاع کردن از رضا شاه، فرض کنید همچین چیزایی که شعارهایی که گهگاه این ور اون ور شنیده شده. خب مگه اینم کیفرش کشتنه؟ اتفاقا این آیه رو در قرآن شنیدین که میفرماد که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند دوست نداره که کسی صداشو بلند کنه به زشتی مگر اینکه مظلوم واقع شده باشه. یعنی اگه کسی مظلوم واقع شده باشه، مورد ستم قرار گرفته باشه، یعنی میخواد بگه نه اون اشکالی نداره. پس به فرضم اگر دشنامی دادن، مرگ خواهی هم بعضیا کرده باشن، بازم خدا اینی که میگه اونو دوست نداره مگر مورد ظلم قرار گرفته باشه، یعنی این قبوله. حالا نگفته خدا اینو دوست داره، ولی مثل این که بدتر از اون اینه که کسی اعتراض نکنه، سکوت بکنه، حرفی نزنه، داد نزنه. تلبیها همین معنی رو میده دیگه. یعنی حتی به فرضم اگر سخن زشتی هم گفته باشن، چیزیست که خدا بعدش نمیاد از این کار. به هر حال همینطور که خب میدونید، یک همچین اتفاقی افتاد در مملکتمون که حالا با افتخارم اعلام کرد فرمانده سپاه که این فتنه هم برچیده شد و بساطش رو بستیم و حالا دو مرتبه تا که این نوبتش بشه. اگر واقعا یک دهم این اتفاقی که تو ایران افتاد در کشورهایی که حساب و کتابی هست، حق و قانونی برقرار اتفاق افتاده بود، دولت حتما عوض می شد، حاکمان عوض می شدن، از صدر تا ذیل باید استعفا می دادن. ولی انگار هیچ اتفاقی هم نیفتاده، با افتخارم بر اون کاری که انجام دادن سهه می گذارن. تفاوتی که این دفعه با دفعات قبل داشت، ظاهراً گسترشش در شهرهای کوچک بود که قبلاً خبری از اونها نبود. معمولاً خب شهرهای بزرگتر دانشجوها هستن، گروه‌های سیاسی هستن، یه سازماندهی، یه تشکلی، یه رهبری هست. ولی این دفعه ظاهراً از جایی که حساب نمی‌کردن این اتفاق افتاد، این جنبش از اونجا آغاز شد. خب نشون میده که در واقع کارت به استخون رسیده، چقدر مشکلات در واقع در توده های مردم نفوذ کرده که بدون یه رهبری مشخص کافیه یه جا یه جرقه ای بزنه، همه جا شروع میشه یه مرتبه. حالا روشن فکرها رو سر جاشون منشونن و میگیرنشون، ولی کسی که گرسنه است، کسی که شکم همسر و فرزندشون نمیتونه سیر کنه، با اینجور برخورده، با اینجور سرکوبا که نمیتونن ساکت بکنن. حالا این دفعه این اتفاق افتاد، بعد از اون چه خواهد شد؟ مشکل این دفعه بیش از ظاهرن مسائل سیاسی، اون جنبه های اقتصادی و فشار فوق‌العاده‌ای که بر مردم وارده، ریشه اصلیش به نظر میامد که از همون جا بوده. حالا اینه که قبلن برنامه ریزی بوده، اینطوری که خیلی ها گفتند، یا لااقل در ابتدا این تصور بود که خودشون شروع کرده بودند از مشهد علیه دولت که به حال یه توطئه فراگیری بکنن که شاید بتونن این گروه رو کنار بذارن و همون افرادی که میخواستن جانشین بشن از دستشون ظاهرن در رفته. ولی به هر حال این چنین بوده باشه یا نه، در هر حال نشون میده که چقدر زمینه هست برای این کار. در حال با بحثمون خیلی تحلیل سیاسی این جریانات نیست، به هر حال اینجا یک مجمع دینیست و بنیاد توحید قاعدتا رسم نبوده و نیست که تو مرکزی که برای مباحث اعتقادی دوستان جمع میشن اختصاص پیدا بکنه به مسائل سیاسی. اگرم یه اشاراتی به صورت کلی میشه، به هر حال اسلام از سرنوشت مردم که جدا نیست، در یه حد کلی بدون اینکه آدم وارد مصادیق بشه یا بخواد صرفا یک تحلیل سیاسی ارائه بده، تا یه حدش فکر میکنم که قابل قبول باشه که انحرافی از یک توافقهای در واقع جمعی پیش نیامده باشه. به هر حال این مسئله رو هم میشه یه تحلیل سیاسی کرد، هم یه تحلیل اقتصادی که چرا به اینجا کشیده شده، یا یه تحلیل جامعه شناسانه‌ای که مثلا حالا طبقات مردم چگونند، چرا یک کمچین عکس العملایی به وجود میاد. از زوایای مختلف میشه در این مورد صحبت کرد، ولی به تناسب به هر حال بنیاد من فکر میکنم که قاعدتا یه مقداری باید کانالیزه کرد مطلب رو در یه محدوده خیلی باریکی واردش بشیم. عرض من این نیست که از جنبه دینی فقط بررسی بکنیم یا اسلامی یا مثلا قرآنی، حتی اسلامی. از اونجایی که در واقع حاکمان ما ادعای ولایت دارند، امتیاز خودشون رو در واقع، ویژگی خودشون رو پیروی از ولایت اهل بیت پیامبر میدونن، من به نظرم اومد که از همین زاویه بررسی بکنیم، از زاویه ولایت در واقع. خب این میتونه در واقع یه بحثی باشه که خب بر اساس ادعای خود این آقایون که مدعی اسلام ناب هستن و مدعی ولایت حضرت علی هستند، ببینیم تا چه حد این رفتارها انطباق پیدا میکنه با اون ادعا در واقع. خب در اهل بیت پیامبر هر سلسله ولایت حضرت علی است دیگه، به هر حال امام اول شیعیان و تنها امامی که حکومت کرده. البته امام حسن هم یه 6 ماهی یک حکومت موقتی بود، ولی خب دوامی نیاورد و به هر حال شرایط به گونه ای بود که تجربه‌ای که برای آیندگان راهگشا باشه چیز قابل ملاحظه ای به اون معنا نبود. ولی حضرت علی 5 سال حکومت کردن، عزل و نصب ها کردن، استاندارها تعیین کردن، جنگ ها کردن، طبیعتاً یک تجربه حکومتی رو ارائه دادن. اینا هم خب هست، فصل 5 نهج البلاغه حداقل 17 تا نامه فقط به معاویه هستش، مکاتباتی که داشتن. طبیعتاً یه الگویی به دست ما داده میشه که اگر در واقع امر ولایت حاکم باشه، والیانی که به هر حال از اهل بیت پیامبر بودن یا کسانی که مدعی اون هستن، چگونه باید رفتار بکنن. به خصوص این که در عهدنامه مالک اشتر یک منشور حکومتی حضرت علی نوشتند که در واقع مبانی تئوری که حکومت رو از دیدگاه ولایتی که آقایون مطرح کردن میتونه آدم بفهمه که چگونه هستش. خب این برنامه، یعنی از این زاویه نگرش من چند تا منظور داشتم. یکی این که اولا اونایی که ادعای طرفداری میکنن، معتقدن که خب به هر حال در دنیای امروز تنها کشوری که دنبال شیعه است و ولایت و امام زمانه حاکمان ایران هستن، باید حمایت کرد. بارها خود من شنیدم بعضیا آمدن انتقاد کردن که آخه تو این اوضاع احوال شما توجه نمی کنید که روی این کره زمین فقط این یه نقطه کره زمینه که داره حرف حق میزنه، پرچم ولایت رو برف داشته، چرا تضعیفش میکنید؟ کجا ما تضعیف میکنیم؟ خب حالا اونایی که تو ایران هستن شاید خیلی جایی تعجب نباشه، اینایی که تو خارج از کشورن یه مقداری تعجب بیشتر داره که چشمشون رو خیلی چیزا بستن یا بی خبرن. خب این بررسی اولا در واقع جلب توجه کسانی که اهل ولایت هستن و اون ادعا رو دارن باید بکنه. مسئله دوم شناخت عملکرد حضرت علی از اون زاویه که میخوایم صحبت بکنیم، حقوق متقابله دولت و ملت. اونم در یک روزگار با نظام قبیله‌ای و دوران جاهلیت، در دوران مدرن نیستش که بگیم حالا دیگه آگاهی پیدا شده و حقوق ملت مطرح شده و دنیای امروز یه انتظارات دیگه داره. نه، اون موقع اصلا این حرفا نبوده. تو عربستان کسی مدعی حقوق ملت نبوده، همواره تا خاطرشون یاری میکرده همواره کسانی رئیس شدن و هر کاری دلشون خواسته کردن. یه مقداری کمک میکنه به شناخت عمل کرده اون بزرگان از زاویه مسائلی که امروز مطرحه. دلیل بعدیش رفع این سوء تفاهم هایی است که تو این دوره حتما از کسانی شنیدین که بابا اینا همشون مثل هم بودن، ما چه میدونیم اونایی که اول بودن اونا هم همینجور رفتار میکردن، حالا اینطوری برای ما نقل کردن، چطور ممکنه کسانی که 50 60 سال تو حوزه بودن و این درس رو خوندن اینجور راحت آدم بکشن؟ خب اونا هم همینجور بوده دیگه. یعنی این همانی یک نوع در واقع انطباقی که کسانی میخوان چنین جلوه بدن که گویا در واقع اونا هم همینجور رفتار میکردن. و بعد در واقع مسئله شناخت حقوق ملت از دیدگاه حضرت علی، به خصوص با این چیزایی که شما کم و بیش حتما دیدین، این برنامه 19 دقیقه‌ای انتخاب رهبری بعد از آقای خمینی که چه خیمه شب بازیه، چه فیلمی درست کردن برای خودشون و چه ظاهر سازی، اونم از ناحیه کسانی که هزار ساله که دارن ایراد میگیرن خلیفه نمیدونم اول و دوم و سوم، اونا در یه جمع محدودی انتخاب شدن و شورای مسلمان ها نبود، این همه کتاب نوشتن و گفتن زیر سوال بردن اون اتفاقی که در صدر اسلام افتاد که این باطله چون رأی همه نبوده، همه صاحب نظران حضور نداشتن. اما شاید ساده ترین متن و در واقع مدرک شناخت حقوق دو طرفه رهبران و ملت خطبه 207 در نهج البلاغه که حضرت علی به خصوص راجب این موضوع صحبت کرده. این خطبه رو هم در صفین ایراد کردن. صفین میدونین یه جنگ بزرگی با معاویه بود، یعنی در شرایط عادی نبوده حضرت علی تو خونه نشسته باشن یا تو مسجد بوده باشن با دوستان بوده باشن، یعنی تو شرایط بحرانی بوده، با یه دشمن خارجی بوده. حالا درست معاویه اینا جز منافقین بودن، ولی به هر حال اینا قبول نداشتن حکومت مرکزی رو. شرایط مشابه شرایط امروز، بلکه خیلی خیلی پیچیده تر، چندین ده هزار نفر کشته شدن تو اون جنگ. تو این شرایط که دارن درباره حقوق متقابله ملت و دولت سخن میگن. اول میفرمند که جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم. خداوند یه حقی برای من گذاشته، چون به هر حال من دارم اداره میکنم، ولایت امر شما رو دارم، پس من یه حقی به گردن شما دارم، همون مقدار حق هم شما به گردن من دارید. و والحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. میگن حق در وصف و در سخنرانی و در خطبه خیلی وسیعه، خیلی داد سخن میشه داد، ولی در انصاف در عمل که از هر چیز تو دنیا تنگتره. اول اینو توضیح میدن که من حالا میخوام راجع به حق بگم، اینا جنبه ادعا و اینها نیستش. بعد توضیح میدن که در دنیا هیچ حق یه طرفه وجود نداره، همه حقوق دو طرف است. هیچ کسی ادعای ولایت مطلقه به تعبیر امروز نمیتونه بکنه، جان و مال و ناموس مردم، خون مردم، همه چی در اختیار اونه، چون هم ولایت خدا رو داره. میگه فقط یک حق در دنیا هست که یه طرف است، اون حق خدا بر بندگانه، برای اینکه اون آفریدگاره، برای اینکه هرچی هم که انجام داده عدله، عدل مطلقه. با کسی که عدل مطلق رو جاری کرده، این حقوق دو طرفه نیست، یعنی همه حق از اون طرف در واقع آمده. بعد یه توضیح کلی میده، من عرضم قسمت انتهاییشه که خدمتون عرض میکنم. بعد میفرماد و اعظم مفترز سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. عظیمترین حقی که در بین این حقوق وجود داره حق والیس بر رعیت و حق رعیت بر والی. رعیت امروز در ذهن ما همین روستایی ها تداعی میکنه، ولی رعیت کسانیست که حقشون باید رعایت بشه. والی یعنی در واقع همون زمامداران، حاکمان. میگه این حق مهمترین حق توی دنیاست، یعنی حق زمامداران بر ملت و حق ملت بر زمامداران. حالا دو حالت رو توضیح میده. اول خیلی مفصل که چقدر این مهمه که کاری حالا به اون نداریم. میگه که فلیست تسلح رعیت الا به صلاح الولاد. هیچ ملتی اوضاعش به سامان نمیاد، جامعه حالش بهبود پیدا نمیکنه الا به صلاح الولاد، مگر رهبران اصلاح بشن. ولا تسلح الولاد الا به استقامت رعیه. رهبرانم اصلاح نمیشن مگر با استقامت ملت. پس متوجه شدین که در واقع جامعه اصلاح نمیشه، جامعه وضعش درست نمیشه، به سامان نمیاد مگر رهبرانش درست بشن، چون همه کارها دست اوناست. اونام درست نمیشن مگر ملت بلند بشه، مگر ملت استقامت رعیه قائم باشه، او استوار باشه. اگه ملت درست بشه، ملت قائم باشه، اونا رو هم مجبور میکنن که درست باشن. حالا میگه اگر این دوتا خوب عمل بکنه، فاذا عدت رعیت الی الوالی حقه. حالا اگر ملت حقوق والیان رو بپردازن، منظور حقوق در واقع مالی نیستش، یعنی اگه کسی رو انتخاب کردن خب اطاعت بکنن. حتما آشنا هستین در نهج البلاغه در بخش‌های مختلف گله‌های بسیار زیادی حضرت علی از معاصرین خودش داره. حتی یه جا هستین یه حاضرم 10 نفر از شما رو بدن یکی از سربازای معاویه رو بگیرن. اونها بر باطلشون متحدن، شما بر حقتون متفرق هستید. چه گله هایی بهتون وقتی میگن برید بابا دفاع بکنید، میگه حالا گرمه، حالا تابستونه، حالا موقع چیدن نمیدونم خرماست، حالا بذاریم هوا خنک بشه. اون موقع بهتون میگن، میگن هوا سرده، بذار حالا تابستون بشه. فراوون گله هایی که هست. بعدم میگن لا رأی لمن لا یطاع. کسی که اطاعت نمیشه خب رأی نداره، کاربردی نداره، نمیتونه کاری انجام بده. پس یه وقت هست که رهبران آدمای شایسته ای هستند، ولی ملت دنبال کار زندگی خودشه. زمان حضرت علی با اون فتوحاتی که زمان عمر و عثمان انجام شده بود، ثروت‌های سرشاری که جاری شده بود به دنیای اسلام، اونایی که با 4 تا خرما زندگی می‌کردن، حالا رهبرانشون 10ها یا 100ها پارچه آبادی دارن و چه املاکی و چه ثروتی، کسی حوصله این حرفا رو نداشت که حالا بیاد دنبال فرامین حضرت علی، فرامین حکومتی. همه دنبال امثال طلحه و زبیرها که اینا جزو قهرمانای اسلام بودن، دنبال زندگی مادیشون بودن. یا اول انقلاب حالا رای دوری نریم، اصلا کسی قبول نداشت دولت موقتو. کدوم حزب سیاسی، کدوم شخصیت سیاسی شناخته شده شما سراغ دارین که قبول داشته باشه؟ کسی گوش نمی کرد. اون گزارش هایی که چهارشنبه ها در تلویزیون می دادن همش این بود که ما چاقوی بی دسته هستیم دیگه، یعنی دولت حتی فرودگاه رو نمی تونه نگه داره، کمیته ها میرن. همون گروه پسر آقای منتظری که با 100 نفر رفتن لیبی و کسی نداشت که جلو اینا رو بگیره، هیچ که گوش نمی کرد. یه شهر رو 100 کلامتر بود دیگه. خب دولت هم کاری نمیتونه بکنه. سه بار استفاده دادن، کل عمر دولت موقت هم شد 9 ماه. خب فایده نداره. از یه طرف میگفتن دولت امام زمانه، بعد اون برنامه‌هایی که همه دیگه به خاطر دارین، شورای انقلاب مخالف بود، چوبلا چرخ میذاشت، تلویزیون علیه دولت. خب پس یه رابطه دو طرفه است. اگر دولتی اطاعت ازش نشه، رهبرانی که برگزیده شدن اعتنابشون نشه، خب حقوقشون پرداخته نشده. در واقع میگه خب اگه این دوتا حالا خوب انجام بشه، از الحق و بینهم، حق تو اون جامعه حالا عزت پیدا میکنه، و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل، در جامعه نشانه های عدل برپا میشه، سنت های نیکو برپا میشه، و جرت علا از لال هست سنن فصلها به ذالک زمان، روزگار اصلاح میشه، جامعه بهشت میشه، و تم افی بقاء دولت، مردم آرزو میکنن این دولت، این حاکمان، این نظام باشه. تم افی بقاء دولت و یأست متامع الاعداء، طمعهای دشمنان به یأس گراییده میشه. حرفایی که زدن، گفتن این تظاهرات دشمن شاد کن بود. شنیدین که خب میخوان دشمن شاد نشه، راحلش اینه، همینه داره میگه. دشمن مایوس میشه، میفهمه که با این جامعه نمیتونه کاری بکنه، با این مردم، با این حکومت. همه مردم هم آرزو خواهند داشت که هرچی بیشتر بمونه این دولت. حالا میگه اگر برعکس بشه، اگر ملت رعایت حقوق رهبرانو نکنه، او اجحف الوالی به رعیته، یا اجحاف بکنه والی به رعیتش، میگه اینجا اختلاف هنالکل کلمه و ظهرت معالم الجور، اینجا تو جامعه اختلاف به وجود میاد، دو دستگی بین ملت و دولت، و علائم جور پدید میاد. معمولا جور میگن ظلمی است که از ناحیه قدرتمندان میشه، چون ظلم و زیر دستان میتونن به اربابشون ظلم رو از کار بدوزن، ولی جور همیشه از بالاست. و کسر الادغال و فدین، دغلبازی در دین زیاد میشه، حقبازی، ریاکاری، کلاشری در دین، یعنی دین بازیچه میشه دیگه، دین یه ابزار میشه. خیلی تعابیر ظریفی انتخاب کرده حضرت علی، ظهرت معالم الجور و کثر الادغال فی الدین و ترکت محاج السنن، سنت های نیکو در واقع ترک میشه، فعمل بالهوا، مطابق رأی شخصی عمل میشه، هوای نفس، عمل طبق قانون دیگه نیست، هر کی به هر کیه دیگه، زمامداران هر جوری دلشون بخواد عمل میکنن، و عطلت الاحکام، قوانین نظامات معطل میمونه. حالا اون موقع جامعه اسلامی بوده اسمش احکامه، ولی امروز بالاخره قوانینی تو مملکت هست، همه اینا معطل میمونه. و کثرت علل النفوس، بیماری های مردم زیاد میشه. آیا منظور این که سرماخوردگی میره بالا، مثلا نمیدونم بیماری های قلبی میره بالا؟ بیماری تنها مسئله جسمی هم نیست، گویی که جسمی هم خیلی بالا رفته، متوسط نمیدونم عمل بایپاس قلب شده 45 سال، چیزی که مثلا 70-75 ساله تو کشورهای بالا. بیماری های روانی، فساد، فحشا، دزدی، یعنی جامعه بیمار میشه، انسان ها بیمار میشن، بیماری هم جسمی در واقع، و هم مهمتر از اون روح و روان. یه نسل سوخته، نسل مایوس، نسل غمزده. و کثرت علل النفوس فلا یستوحش لعظیم حق اتل ولا لعظیم باطل فعله، انقدر جامعه بی تفاوت میشه که هر کسی به سوی خودش میخواد بره، گلیم خودش رو میخواد از آب بکشه بیرون، که عظیم ترین حق معطل مونده، کسی ککش نمیگزه، و عظیم ترین باطل انجام شده انگار نه انگار. یعنی جامعه بی تفاوت میشه، اصلا قبحش میریزه. ببینید این سخنان رو کسی داره میگه؟ اون سخن معروفشون رو شنیدین که میگن که شنیدم که یک گروهی از سپاهیان معاویه و یکی از این شهرهای مرزی، نواحی مرزی وارد شدن بر یک زن مسلمان و یک زن یهودی که در واقع جزیه می پرداخته، در حمایت ما بوده. جواهرات اینها بردن، خون از دماغ هیچ کدومشون هم نیومده، چند تا آدم با غیرت هم نبودن جلو اینا رو بگیرن. میگن به خدا قسم اگر مسلمانی این سخن رو بشنوه و دق بکنه، نه تنها بر اون ملامتی نیست که نازک دل بود و مثلا چقدر کم تعمل بود، بلکه سزاواره که هر مسلمانی این خبر رو میشنوه بمیره. یعنی انتظار ایشون از یه جامعه اینه که انقدر غیرت داشته باشن مردم. این یهودی ما داریم ازشون جزیه میگیریم، باید مراقبت میکردیم، این هرچی جیغ و داد کرده هیچ کسی به دادش نرسیده. خب تو اون جامعه ای که انتظار هست که چنین حساسیت های باشه، میگه عظیمترین باطل داره انجام میشه. اصلا انگار نه انگار، عظیمترین حق رو زمین مونده، مهم نیست، عظیمترین باطل داره انجام میشه. یواش یواش مردم عادت میکنن، خیلی عادی میشه برای آدم دیگه. جامعه مثل این که کرخ میشه، این داره آثار به صلاح بیماری هایی که تو جامعه به وجود میاد میگه. نتیجه چی میشه؟ فهنالک تذل الابرار و تعز الاشرار. اینجاست که ابرار نیکوکاران ذلیل میشن، به زندان میفتن، شکنجه میشن، خیلی چیزای دیگه که میدونید، و اشرار میان بالا. اشرار رشد میکنن، عزت پیدا میکنن، به مقامات بالا میرن. و تعظم و تبعات الله عند العباد، بدهی های مردم اون وقت به خدا خیلی زیاد میشه. یعنی دیگه همه آلوده میشن، چون همه آلوده میشن مثل این که خیلی بدهی پیدا میکنن. یعنی جامعه برای اینکه خودش نجات بده از این منجلاب، همرنگ میشه دیگه با بقیه، همه میخوان کلا سر هم دیگه بذارن، مثل تو ترافیک همه میخوان از هم جلو بزنن، همه عصبانین، همه بوق میزنن، هیچ کسی به دیگری راه نمیده. صبح تا شب آدم وایسه، کسی پیادم باشه ماشین وای نمیسه که حالا شما بفرمایید. یعنی در واقع اصلا مثل اینکه این ارزش های انسانی تعطیل میشه تو جامعه، همه خیلی بدهی پیدا میکنن، آثار و تبعات. حالا راه حلش میگه چیکار باید بکنیم؟ میگه فعلیکم فی ذلک بالتناصح و التعاون. بر شما باد، یعنی وظیفه شماست در این شرایط دو کار انجام باید داد. تکلیف این دو کاره، یک تناصح، تناصح باب تفاعل در واقع دو طرف است. نصیحت البته امروز یه معنای شاید خیلی مطلوبی نداشته باشه، ولی به ترجمه امروزی میشه گفت کار فرهنگی، کار آگاهی رسانی، برای اینکه مردم فریب نخورن، برای اینکه حق توجیه نشه، برای اینکه دیگران با تبلیغاتشون مردم رو منحرف نکنن، حالا چه از خیانتهایی که در بالا میشه چه نه خود مردم. پس اولین وظیفه و اولین نقش بالا بردن آگاهی هاست. فعلیکم، بر شما باد، فی ذلک، در این شرایطی که به هم خورده این حقوق دو طرفه، جامعه از هم پاشیده شده، وظیفه اول آگاهی رسانیه، دو و حسن تعاون علیه. تعاون نه شرکت تعاونی، تعاون به معنای کار تشکیلاتی، کار گروهی، کمک کردن به هم دیگه، یه دست صدا نداره. تعاون علیه یعنی بر اون کار، بر اون کار فرهنگی، بر اون کار آگاهی رسانی، تشکیلات، جمع فراهم کردن، دست جمعی کار بکنید. بعدم میگه که تو این شرایط محال شما به طاعت خدا برسید، محاله بتونید که حقوق خدا رو که بر بندگانش انجام بده بدون رعایت این موضوع انجام بدید. میگه این نیست که بخوای بگی که آره میرم من مسجد، میرم دعا میخونم، میرم میشنم یه گوشه، برش کن، خیلی هم میرن ترک میکنن دیگه صحنه رو. میگه محاله بتونین جلب رضایت خدا رو بکنید مگر همین، النصیحتو به مبلغ جهدهم، جهاد آگاهی رسانی، مبلغ یعنی محل بلوغ، تا نهایت که جهد، جهد هم همون جهاد تلاشتونه، تا اونجا که میتونید جهاد بکنید، جهاد فرهنگی، جهاد در واقع آگاهی رسانی، و تعاونو علی اقامت الحق بینهم، کار گروهی برای اینکه حق برپا بشه، حق زمین نیفته، حق رو بتونید مثل پرچمی در واقع برافراشته نگه دارید. میگه تو این شرایط هیچ کسی استثنا نیست، عالی ترین شخصیت جامعه که جایگاه و درجات فوق العاده پیش خدا داره، نه او بر کناره میتونه بگه خب این که وظیفه‌ش انجام داد، نه اون کسانی که وقت احمد هل عیون، اونا که چشم ها حوصله دیدنشون هم نداره، یعنی پایین ترین افراد جامعه، هم از اونا باید کمک گرفت هم از اون بالا، یعنی یک جهاد همگانی، اگه همه مردم مشارکت بکنن به جایی میشه رسید. خب تا اینجا که این سخنان حضرت علی میرسه، یکی خیلی احساساتی میشه، یکی بلند میشه، گوش به فرمان توییم در واقع میگه، که همینجا هم توضیح داده، اینجا قطع میشه خطبه، میگه فعجابه علیه السلام رجل من اصحابهی به کلام طبیل، یکی از اصحاب حضرت علی بلند شد با کلام طبیلی، یکسر فیه ثناء علیه و یذکر سمعه و طاعته، خیلی طولانی تجلیل کرد از حضرت علی، حمد و ثنا گفت و گفت که گوش به فرمان تو ایم، یذکر سمعه و طاعته، مراتبش سمعش و طاعتش رو بیان کرد. خب قاعدتا زمامداران معمولا منتظر همچین لحظاتی هستند که کسانی بیان بگن آقا پذیرفتیم و حرف همینه و تجلیل میکنن و تعریف میکنن و که خب بله دیگه خدا بیامرزه، کاش که همه همین جوری بوده باشن، ولی همونجا حقش رو کف دستش گذاشتن حضرت علی. میگه ان من حق من عظم جلال الله فی قلبه و جل موضعه من نفسه من قلبه، کسی که جلال خدا در نفسش عظیم باشه و موضع خدا در قلبش در واقع جلیل باشه، چه حقی ایجاب میکنه؟ ان یسقر لعظم ذلک کل ما سواه، به خاطر اون عظمت هر چی غیر خداست صغیر میشه، حقیر میشه. یعنی در واقع با زبان بی زبانی دارم میگم مرد حسابی، تو خدا رو نشناختی، خدا در دل تو نشون میده که اون جلال رو نداره، اون عظمت رو نداره که از من داری اینطور تعریف میکنی. میگه تازه مهمتر از این، این حق به گردن کسی است که نعمات خدا بر او بیشتر بوده باشه. یعنی میخواد بگه نه تنها تو در این کار اشتباه کردی، خدا از منم انتظار بیشتری داره، که در واقع شنوای چنین سخنانی نباشم. و بعد توضیح میدن و ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر، میگه بدترین سخیفترین صفت رهبران پیش مردم صالح چیه؟ مردم صالح چه داوری دارن که این رهبر، این زمامدار کدوم صفتش بدتر از همه است؟ میگه ان یظن بهم حب الفخر، که احساس بکنه این دوست داره که ازش تعریف بشه، و یوزع امرهم علی الکبر، مردم احساس بکنن کاراشو از موضع بالا رو تکبر داره انجام میده. بعد میفرماد وقت کره تو ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطرام، من خیلی کراهت دارم از این که در ذهن شما گذشته باشه که من این حرفا رو دوست دارم، خیلی من ناراحت میشم که شما یه همچین احساسی داشته باشید که من از این حرفا خوشم میاد، و استماع سنا از شنیدن این حرفا خوشم میاد، ولست و بحمد الله کذالک، الحمدلله نیستم، یعنی الحمدلله چنین تمایلی ندارم، ولو کنت احب ان یقال ذالک اگرم به فرض دوست داشتم که از من تمجید بشه، حتما اینو ترک میکردم به خاطر اون خدایی که همه این حقوق متعلق به اونه، عظمت و کبریا. بعد میگه درسته بعضی از مردم ممکنه در شرایطی اشکالی نبینن که حالا یک خدماتی زمامدار انجام داده، یه خدماتی کرده، خب به تجلیلی یه تعریفی ازش بکنه، ولی میگه من در اون مواردم راضی نیستم که شما تجلیل بکنید، برای اینکه انقدر وظایفی هست که من هنوز فارغ نشدم از انجام اونها که به خاطر اون کارهای عظیمی که مونده انجام ندادم شما لازم نیست از من تجلیل بکنید. بذاری اینن بخونم. میگه که فلا تسنو علیه به جمیل سنا اند اخراجی نفسی الالله و الیکم من التقیت فی حقوق لم افرق من ادائها و فرائض لابد من امضائها. خیلی کارا مونده که من باید بکنم که نکردم هنوز، یعنی من خیلی هنوز بدهکارم، شما در یه موضع تعریف قرار نگیرید. بعد آموزش میده مردم رو که با من چگونه برخورد کنی. فلا تکلمونی به ما تکلم و بهل جبابره، با من اونطوری که با جباران سخن میگن سخن نگین. ولا تتحفظو منی به ما یتحفظو بهی اند اهل البادره، با من اونطوری که پیش مردمی که اهل خشمن و عصبانی میشن خودشونو میگیرن جمع و جور میکنن و میترسن، با من اونطوری نباشین، راحت آرام مثل این که با یه دوست خودت داری صحبت میکنی. چرا این احساسو دارین که مثل این که با یکی از مقامات دارین صحبت میکنید؟ ولا تو خالتونی بالمصانعه، با من حرفای تشریفاتی سخن تشریفاتی نگین، قربان خدمتتون شرفیاب شدیم هرچی امر بفرمایید، بنده حداقل. مصانعه یعنی ساختن، حرفای در واقع ساختگی. ولا تظنوا باستثقالا في حق قيل لي، مبادا احساس بکنید که اگه یه حرف حق بخواید به من بزنید تحملش برای من سخت میاد. اول عدل ان یعرض علیه، یا اینکه حرف عادلانه‌ای بخواید بر من بزنید من تحملش رو نتونم بکنم. اینو بدونید، فانه من استثقل الحق ان یقال به، کسی که شنیدن حرف حق براش ثقیل باشه، اول عدل ان یعرض علیه یا حرف عدلی رو بخوان بگن، کان العمل بهما اسهل علیه، عمل به اون براش سخت‌تر خواهد بود. یعنی کسی که حاضر نشه حرف حق رو بشنوه مسلماً عمل به حقم نخواهد کرد. بعد میگن که فعنی لست و فی نفسی به فوق ان اختم، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. خوب دقت کنین در جامعه‌ای که میگن اینا که خب همه معصوم بودند، حالا معصوم اگه به اون معنا بگین که گناه آل من آمدن نمی کردن، خب به جای خودش طبیعتاً اونا اصلا در این مقام نبودن، ولی هر زمامداری ممکنه یه اشتباه بکنه در انتخابش. میگه من به نظر خودم فعنی لست و فی نفسی، به نظر خودم به فوق ان اختم، من بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. الا ان تکفی الله ما هو املک و بهی منی، مگه خدا منو نگه داره. در جای دیگه نهج البلاغه است، یک استانداری حضرت علی تعیین کردن، این استانداره میره بیت المال هم برمیداره فرار میکنه میره پیش معاویه، نامه بهش نوشتن میگن صلاح ابیک قرنی فیک، پدرت یه آدم صالحی بود، من هم اشتباه کردم، گول خوردم که تو پدرت آدم خوبی بوده، تو هم لابد تو اون مسیر داری میری. یعنی این چیزا خب پیش میاد، اینا گناهی به اون معنا نیست، راش اینه که مردم برای حضور داشته باشن، آقا این انتخاب خوب نیست، این سابقهش اینه، علم غیب که ندارن مسئولین. در واقع در همون اول دارن به مردم توصیه میکنن که شما باید بیاین اعتراض بکنید، بگین، فکر نکنید برای من تحملش مشکله، ما هممون عبدیم. فانما انا و انتم عبید مملوکون لرب لا ریب غیره، نمیگه ما عبدیم، میگه عبیدیم. عبید یعنی ما اپسیلونیم، ما صفریم در برابر اون، ما عبید اون هستیم، چه من چه شما. اصلا این حرفا یعنی چی؟ ما بین خودمون مثلا این تفاوت ها رو قائل باشیم. دنبالم البته این داری که من خستتون نکنم. پس در واقع در این خطبه که به وضوح در واقع داره نشون میده که رابطه مردم و دولت چیه، کاملا مرزها رو مشخص کرده که هرگز یه طرفه ما نداریم. هرگز اینطور نیست که یه نفر در واقع یه ولایتی داشته باشه و بخواد اونطوری که عمل میکنه، فکر میکنه، با جامعه رفتار بکنه. حتی خود حضرت علی هم وقتی که به حکومت میرسن در همون اوان کار توضیح میدن که کلید بیت المال شما در دست منه، ولی من یک دینار بدون رضایت شما حق ندارم خرج بکنم. رضیتم، آیا راضی هستین؟ اون در واقع بیعت اولی حضرت علی بخونین، در واقع دارن حقوق خودشون و حقوق ملت رو توضیح میدن. یعنی من یه دینارم نمیتونم بدون رضایت شما. آیا این مطابق ولایته که ما نمیدونیم که این پولا کجا میره؟ چقدر به سوریه رفته؟ چقدر به حزب الله میره؟ این ور اون ور دنیا 20 تا کشورهای افریقایی پولای اینا میدن برای چی؟ که نمیدونم سالی مثلا 10 تا 20 نفر شیعه بکنن. حالا به قول یکی از روشنفکرای ایران، 10,000 نفر از قم فقط دارن در سال از بیدین میشن، اینا مهم نیست، میلیاردها خرج بکنن برای اینکه مثلا تبلیغ شیعه بکنن، این مراسم مثلا محرم در بعضی از اون کشورها برپا بشه. خب آیا اینی که هیچ معلوم نیست این پولا کجا میره، پولای نفت چی میشه، چه جوری تقسیم میشه، هیچ نوع حسابرسی نیست، آیا این میخونه با این اصولی که حضرت علی بیان کردن؟ در جای دیگه راجب انتقاد به رهبره. در واقع این نامرم در واقع به مالک اشتر نوشتن که او حالا قراره بره مصر حکومت بکنه. همطور که میدونین مصر فتح شده بود در زمان برادر معاویه، اونجا رو گرفت و به هر حال تازه مسلمون بودن دیگه، اونجا فرعون ها حکومت میکردن، حضرت علی هم بهترین یارشون اونجا فرستادن. این توصیه هایی که میکنن به مالک اشتر نسبت به مردم 0 کیلومتر در واقع مصر که هنوز از نظر اسلامی دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدن. قاعدتا اگر امروز بود میگفتن خب معلومه دیگه، این نماینده امامه دیگه، هر کاری کرده کرده دیگه، اونا که تازه مسلمونن و اسلامشون هم اسلام در واقع خیلی عمیقی که نبوده دیگه، رو مصلحت مسلمون شدن و مالک اشتر هم دیگه شاگرد اوله. این توصیه ها به اونه میفرمد انزنت رعیتو بکه حیفن، اگر ملت احساس ستم به تو کرد، حیف همون حیف و میل دیگه، اگه ملت گفتن آقا حیف و میل کردی، غارت بیت الماله نیست؟ حیف اون در واقع حقوق مردمه که پایمال شده. انزنت رعیتو بکه حیفن، ملت تازه نمیگه علم پیدا کردن، یقین پیدا کردن، زن یعنی پندار، مردم پنداشتن که تو افومل داری میکنی، حقوق مردم داره، مردم چیکار باید بکنی؟ فأسهر لهم به عذرک، دلایل تو با صراحت با شفافیت باید توضیح بدی. فأسهر از همون صحراست دیگه، یعنی با صراحت. فأسهر لهم به عذرک و اعدل عنک ظنونهم به اسهارک، با صراحت گفتن، با شفافیت، با پاسخ روشن بدبینیشون رو از خودت دور کن. فإن ذلك ریاضة من کل نفسک، این کار البته یه ریاضتیه، کدوم رهبر حاضره که به این سادگی خودش رو در واقع پایین تر از ملت بدونه، اگر استیضاحش کردن بره توضیح بده، نخواد سرکوب بکنه، نخواد خفه کنه، نخواد اونو بندازه زندان. میگه میدونم این کاری ریاضتیه، ولی در عوض رفقن به رعیتک، یه رفاقتیه با مردم، رفیق شدن با ملته که آدم اگه زیر سوال بردنش، متهمش کردن، خیلی متواضعانه، خیلی فروتنانه بره با شفافیت، نه که انقدر بپیچونه نفهمه چی گفت. خواهی یعنی آدم میتونه بره یه پاسخی بده، ولی پاسخی که همه گیج بشن، سردرگم بشن. نه، با صراحت، با دقت و توضیح بدی که چه کردی. این کار رفقاً لرعیتک و اعذاراً تبلغ به حاجت، که این در واقع یه عذریست که پیش خدا خواهی داشت برای اینکه تقویم هم علال حق، که مردم رو داری بالا میبری، رشد میدی، تقویم میدی، یعنی به مردم آزادی دادی، به مردم میدون دادی، به مردم توضیح دادی، داری اونا رو در واقع تربیتشون میکنی که اونام با زیر دستای خودشون همین کار کنن. اگه وقتی رهبر جامعه متواضعانه بیاد توضیح بده با شفافیت، همه یاد میگیرن، وزرا با زیر دستاشون، اونام پایینتر، پدر و مادر خانواده برای بچه‌ها توضیح میدن. اون وقت میگه نه که غلط کردی، فضولی به تو نیومده، سر جات بشین. چه پروی، چه مثلا روشون زیاد شده بچه های این دور زمانه. نه، اونام خودشون رو موظف میدونن که قشنگ به بچه ها توضیح بدن که چرا این کار کردن. از همون موقع بچه هم یاد میگیرن دیگه. این میشه همون تقویم هم علل حق. مردم رو عذری پیش خدا داری که مردم رو خاصی در واقع رشد بدی. اما شیوه هایی که اینها در پیش میگیرن در اینجا هم توضیح داده به مالکش داره. میگه ایاکه و دما و صفکه ها و غیر هله ها، برحذر باش از خون و ریختن به ناحق خون. فانه لیس شیء ادعا لنقمتن. مهمترین عاملی که برای جامعه به جای نعمت، نقمت میاره، سلب نعمت میاره. ولا اعظم لتبعتن، تبعات و عوارض عظیمی خواهد داشت. ولا احرا به زوال نعمتن. یعنی هیچ عاملی مهمتر از این نیست که نقمت بیاره تو جامعه، عوارض و آثار و تبعات سنگین داشته باشه، نعمات جامعه زوال پیدا کنه. و انقطاع مدتن، مدت حکومت رو کوتاه بکنه. از چی؟ من صفک دماء و غیر حقها، ریختن خون مردم به ناحق. این خونهایی که ریخته شده حق بوده؟ آیا جمع شدن تو خیابون یه فریاد زدن، اینا سزاش کشتن آدم هاست؟ میگه ایناست که مدت حکومت رو کوتاه میکنه. میگه خداوند سبحان در قیامت حکم بین مردم رو از دماء آغاز میکنه. میگه مبتدعون بالحکم بین العباد فیما تصافکو من الدماء یوم القیامه. اول چیزی که رسیدگی میشه خونهای به ناحق ریخته شده. بعد میفرمد فلا تقوین سلطانک به صفک دم حرام. مبادا بخوای پایه های حکومت تو با خون به ناحق تقویت کنی. خیلی روشنه. فلا تقوین مبادا بخوای تقویت کنی سلطانک، تسلط تو. اینکه گزارش دادن که فتنه رو خوابوندیم، دیگه مهم نیست که چه کردن، با اونا چی میگفتن. فانه میگه این کار باعث ضعف حکومت میشه. فان ذالک مما یضعفه، اصلا باعث تضعیف حکومت میشه. و یوهنه، اصلا سستش میکنه. بل یزیله، اصلا زائل میکنه حکومت رو. و ینقله، منتقل میکنه به یک رژیم دیگه، به یک حکومت دیگه. میگه هیچ عذری هم نه پیش خدا خواهی داشت نه پیش من. به مالک اشتر داره میگه، این عزیزترین یار حضرت علیه، میگه اگه این کار بشه تو رو قصاص باید بکنم. یعنی اگه خون یه نفر مردم مصر رو تو بریزی، اونم نزدیکترین یار حضرت علی، جایزم بهشون نمیدن. که اگر ما بخوام، دیدین که هر کدوم از اینا رو یه داستان دانشگاه یادتونه، یه کوی دانشگاه که چند نفرم کشته شدم، دانشجویانی که انداختن از طبقه پایین و چشم اون نفر دوم کنکور بود که تخلیه شد. آخری که محاکمه چی شد؟ یه سرباز صفر رو گفتن که ریشتر هاشه فقط توی یکی اون دانشجوها رو، که 200 تومن باید بده. و اون سردار نظری هم که بعد مقاماتی بهش دادن و بردن بالاتر رو. ولی همونجا میگه تو اگه این کار بکنی قصاص بدنی خواهی داشت. این رو هم بدون مالک، فنفل و کزت فما فوقها مقتلتون، با یه مشت زدن امکان قتلها، چه برسه بیشتر از اون. این همون داستان حضرت موسی است که در دفاع از یک قبطی یه مشتی زد و اون ناکوز شد مرد. میگه مالک بدون که دستتو بلند نکنی رو کسی، ها ممکنه یه وقت باعث قتل بشی که اگه بشی من تو رو قصاص میکنم. ببینی این عدالت اینه که آدم نسبت به یه مردم تازه مسلمون اینجور از حقوقشون دفاع بکنه. اما این که چگونه در واقع میشه حرف مردم رو شنید، خب حالا که همه احزاب و گروه ها و دستجات رو سرکوب کردن و همه رو بستن و نمیخوان هیچ تجمعی باشه، حتی درویش ها رو هم صابونشون به تن اونا هم خورده دیگه، اونا هم حق ندارن که دور هم باشن، درویش ها که کار سیاسی نمیکردن، یا همون گروه آقای طاهری نمیدونم عرفان حلقه فلان، حتی در واقع به اونا هم رحم نکردن که هیچ جا هیچ تشکیلاتی به هیچ شکلی نباشه. خب مردم چجوری میتونن کانالیزه بکنن خواسته هاشونو؟ خب ناشرن بیان تو خیابون بگن دیگه. در همون عهدنامه یه بخشی رو اختصاص داده به کسانی که میخوان اعتراضاتشونو به رهبر بگن، میگن بخشی از اوقات حالا هفته یا ماه، راجب این توضیح زمانیشو نداده، باید اختصاص بدی به کسانی که با خودت کار دارن، انتقاد دارن به خودت. وجه لذب الحاجات من که قسمن تفرق لهم فیه شخص که، بخشی از اوقات تو باید اختصاص بدی، فارغم باشی، اونجای کارتابل و پرونده نمیتونه امضا کنی، هی تلفن جواب بدی، یه دقیقه با این حرف بزنی، یه دقیقه با اون، فارغ و آسوده، وقت تو کاملا باید به مردم اختصاص بدی. و تجلس لهم مجلسا عاما، نمیتونی هم خصوصی ببری دوتا دوتا مثلا یکی یکی و یک کلای سرشون بذاری، مجلس باید مجلس عام باشه، خواسته هاشونه که میگن همه باید بشنون. فتواضع فیه لله الذی خلقک، در اون مجلس باید برای اون خدایی که تو را آفریده نهایت تواضع به خرج بدی، آقا نمیتونه بره اون بالا بقیه بشینن اون پایین، نهایت تواضع. بعد میگه و تقعد عنهم جندک و شرتک و اعوانک من احراسک، تو اون مجلس نه ارتشی میتونه باشه جند، نه دوستانت، اعوانک من احراسک حراستی، یا حراست نمیتونه باشه، پاسدار نمیتونه، بسیجی نمیتونه باشه، و شرتک پلیس هم نمیتونه باشه تو اون مجلس. خوب دقت کنید، امنیتی نمیتونه تو اون جلسه باشه. چرا؟ توضیح میده، میگه حتی یکلمک متکلمهم غیر متعت، تا اون کسی که میخواد حرف بزنه انتقاداتش رو به تو بگه زبونش نگیره، این برق سرنیزه ها و این کلت ها و نمیدونم این چیزا نترسون اون رو. برای همین میگه که تو باید نهایت تواضع داشته باشی، یعنی خود تو بالا نبر که همه احساس عبادت بکنن، به قول معروف تو باید دم در بشینی. بعدم هیچ کسی حق نداره باشن از نظامی ها، برای اینکه اونا راحت بتونن حرفشون رو بزنن. میگه این رو من فی غیر موتنن، این سخن رو نه یه جا دو جا، بارها از رسول خدا شنیدم که هیچ نظامی رو نمیشه گفت نظام مقدس، لن تقدس امتون، لن تقدس امتون لا یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متعته، در نظامی که ضعیف نتونه حقش رو بدون لکنت زبان از قوی بگیره اون جامعه ناپاکه، نمیشه گفت نظام مقدس. میگه بارها رسول خدا این رو به من گفت. حالا میگه تو اون مجلس ثم احتمل الخرق منهم بلعی، حالا اگه حرف درشتی بهت زدن تأمل بکن، و نه انهم زیغ و الانف، اون تکبر و تنگ نظری رو بذار کنار، اگه آداب معاشرت بلد نبودن تندی کردن تلخی کردن هرچی خواستن بگن، تحمل بکن تا خداوند اکناف رحمتش رو بر تو بگسترونه و ثواب طاعتش رو به تو بده. اگر حالا یک حقی هستش که حالا میخوای تأمین کنی بهشون بدی، هنیئن و اعتماعت ایت هنیئن و منع فی اجمال و اعذار، حالا مگر نمیتونی امکان در واقع برات نیست، با عذرخواهی و در واقع با معذرت خواهی. حالا توضیحات مفصله که چگونه راه به اصطلاح حل مشکلات با مردم رو داره توضیح میده، که اگر مردم بهت انتقاد داشتن یا سوال داشتن چطور با نهایت تواضع باید تو پاسخ بدی. من بیش از این خستتون نمی کنم. تو این زمینه ها خب خیلی بحثای زیادی هم در اهنامه مالکشتر و هم در بخشای دیگه تو نهج البلاغه دارم، ولی چون مقداری عربی و بیشتر خسته میشین دیر وقت شبم هست، تا همینجا اکتفا میکنم. خیلی ممنون از استماعتون، با آرزوی سلامتی و سعادت و به هر حال امید نجات و آزادی و رهایی و عدالت و رفع این معضلات متعدد اقتصادی و امثال هم برای ملت مظلوممون. متشکرم.